انتقام این همه تشویش بماند برای بعد.
معلوم است که در خانه است. وقتی در کاخ نبوده پس حتما به خانه آمده.
صفیه، وقتی با ولید حرف می زدم در چهرش نگرانی و نارامی می دیدم.
من هم دیدم که وقتی سراغ اسما را از رو گرفتیم چهره در هم کشید.
وای به حالت ولید، وای به حالت اگر اسما را رنجیده خاطر کرده باشی.
خدایا نفسم بند آمد، چقدر این راه طولانی شد. دقل باب کن، مشتاقم اسما را ببینم و با او درباره آنچه در کاخ دیدیم حرف بزنیم.
یقینم اسما هم همین الان حال من و تو رو دارد.
محکمتر دقل باب کن مروان، دارم دیوانه میشم.
ای وای، نکند هنوز به خانه نرسیده؟
از کجا؟ اگر به کاخ رفته بود که باید الان به خانه باز میگشت. ما اسمایی در کاخ ندیدیم.
از کجاست؟ غیب شده که هیچ ردی از اون نیست.
اسما، اسما، در خانه ای؟ اسما، اسما
در خانه نیست. نیست صفیه، اسما در خانه نیست. به کاخ برویم و دودمان ولید را به باد بدهیم تا زبان بکشاید و بگوید که اسما کجاست.
من هم یقین دارم که ولید میداند اسما کجا غیبش زده. برویم. مروان، تو صدایی نشنیدی؟
چه صدایی؟
گوش کن. این صدای اسماست. صدای اسماست.
آری خودش است.
در را بشکن مروان، در را بشکن. حتما حالش خوب نیست که نای حرف زدن ندارد.
میکشمت ولید، میکشمت که همسر بیمارت را تنها در خانه رها کرده ای.
اسما، صدا از مطبخ است.
مطبخ؟
اسما، شکستی دست و پای تو را بسته. جناب را از دست و پایش باز کن مروان.
باشد، چه کسی جز سوی بی‌مروتش ولید میتواند با او این گونه رفتار کند؟
شما کجا بودید؟ کجا بودید که ولید به خودش اجازه داد با من چنین کاری کند؟
واقع این کار ولید است؟
برای اینکه به دیدن کاروانیان کربلا نروم، مرا در این مطبخ با تن و دست و دهان و پایم را بست تا صدایم به گوش کسی نرسد.
چپ
من
بگو راحت.
برایم پیاله آب بیاور.
به روی چشم
دستانش بشکند که این گونه تو را کبود کرده.
صفیه،
جان صفیه،
توانستی بانویم زینب را ببینی؟
آری اسما، زینب را دیدم، بلا کشیده و دردمند، اما با صلابت و پرشکوه.
آرزوی دیدار خاندان اهل بیت را با خود به گور میبرم صفیه.
اسما جانم،
هرگز ولید را نخواهم بخشید.
این هم آب اسما.
بخور اسما جانم.
میگویند مولای من حسین ابن علی با لبهای تشنه به شهادت رسید. سلام بر حسین.
مولای من حسین ابن علی و همه یارانش در کربلا تشنه و عطشان سر بر بالین خاک گذاشتند.
صفیه جان برایم بگو، برایم بگو بانوی من زینب را چگونه دیدی؟
تو حالت خوب نیست اسما، بهتر از کمی استراحت کنی، بهتر که شدی همه چیز را برایت بازگو میکنی.
نه نه صفی، فرصت اندک است.
فرصت چه؟
فرصت شنیدن برادر.
چقدر مایوس و دلمرده ای اسما.
خودم میدانم که فرصت من دکه صفی. برایم بگو، بگو بگو بانوی من را چگونه دیدی؟ بگو مروان، بگو بگو زینب، زینب در کاخ یزید چه شنید و چه فرمود؟
اسرا با قل و زنجیر وارد کاخ یزید شدند، سر مولای من حسین ابن علی را نیز آوردند. یزید هم مقابل اسرا بر تخت خود تکیه زده بود. زهیر ابن قیس که کاروان را به عنوان نماینده ابن زیاد هدایت میکرد داستان سرایی کرد و یاوه گفت. سپس از میان مردم بعضی ها به رفتاری که با اسرا داشتند اعتراض کردند. در این مدت یزید ساکت بود و جوابی نداد.
ناگهان از میان جمع مردی از اهالی شام برای به کنیزی گرفتن یکی از اسرا برخاست و بانوی من زینب این اهانت را تاب نیاوردند و فرمودند:
یزید، آیا گمان میبری این که اطراف زمین و آفاق آسمان را بر ما تنگ گرفتی و راه چاره را بر ما بستی که ما را به مانند کنیزان به اسیری برند، ما نزد خدا خار و تو سربلند گشته و دارای مقام و منزلت شده ای؟ پس خود را بزرگ پنداشته به خود بالیدی، شادمان و مسرور گشتی، دنیا چند روزی به کام تو شده و کارها بر وفق مراد تو میچرخد و حکومتی که حق ما بود در اختیار تو قرار گرفته است. آرام باش، آهسته تر. آیا فراموش کرده ای قول خداوند متعال را که فرمودند گمان نکنند آنان که کافر گشتند ما آنها را مهلت می دهیم به نفع و خیر آنان است، بلکه ایشان را مهلت می دهیم تا گناه بیشتر کنند و آنان را عذابی باشد دردناک.
یزید ساکت و خاموش به سخنان دختر علی ابن ابی طالب گوش می داد. زینب ادامه داد: آیا این از عدالت است که تو زنان و کنیزکان خود را پشت پرده نگه داری ولی دختران رسول خدا اسیر باشند؟ پرده حشمت و حرمت ایشان را حذف کنی و صورتهایشان را بکشایی. دشمنان آنان را شهر به شهر ببرند، بومی و غریب چشم بدانها دوزند و نزدیک و دور وضیع و شریف چهره آنان را بنگرند، در حالی که از مردان و پرستاران ایشان کسی با ایشان نبوده. و چگونه امید می رود که مراقبت و نگهبانی ما کند کسی که جگر سرور آزادگان را جویده و از دهان بیرون افکنده و گوشتش به خون شهیدان نمو کرده است؟
وای وای بر حال یزید و بر احوال یزیدیان.
اسما جان، به نظر می رسد حالت خوب نیست، بهتر از نزد طبیب بروی.
نه نه صفی، نه، بگو بگو که تمام وجودم مشتاق شنیدن سخنان بانویم زینب است. زینب است.
بانوی من زینب خطاب به یزید فرمودند: به زودی آن کس که کار حکومت تو را فراهم ساخت و تو را بر گرده مسلمانان سوار کرد، بداند که پاداش ستمکاران بد است و دریابد که مقام کدام یک از شما بدتر و یاور او ضعیفتر است. و اگر مصائب روزگار مرا بران داشت که با تو مخاطبه و تکلم کنم، بدان قدر تو را کم می کنم و سرزنش تو را عظیم و توبیخ تو را بسیار می شمارم. این جزع و بیتابی که می بینی نه از ترس قدرت و هیبت توست، بلکه از چشم های گریان و سینه های سوزان است.
باید می دیدی چهره یزید را وقتی بانوی کربلا با فریادی رسا فرمود: ای یزید، اگر امروز ما را غنیمت خود دانستی، زود باشد که این غنیمت موجب ضرر تو گردد، در هنگامی که نیابی مگر آنچه را که از پیش فرستادی. و نیست خداوند بر بندگان ستم کننده، به خدا شکایت می کنیم و بر او اعتماد می نماییم. ای یزید، هر کید و مکر که داری بکن، هر کوشش که خواهی بنمای، هر جهد که داری به کار گیر. به خدا سوگند هرگز نتوانی نام و یاد ما را محو کنی، وحی ما را نتوانی از بین ببری، به نهایت ما نتوانی رسید، هرگز ننگ این ستم را از خود نتوانی زدود. روزهای قدرت تو اندک و جمعیت تو رو به پراکندگی است. در روزی که منادی حق ندا کند که لعنت خدا بر ستمکاران باد.
اسما، اسما، مروان، اسما خواب است یا بیدار؟
اسما، اسما، چرا به خواب رفتی؟ اسما،
خواب نیست مروان.
چه؟
چشمانت را باز کن اسما.
چه میگویی صفیه؟ اسما، اسما،
اسما،
چشمانت را باز کن خواهرکم. چرا جواب نمیدهی؟ اسما، اسما،
خواب نیست مرمان، خواب نیست.
اسما،
thank you. Thank you. آبش خور.
جمال، قرار بود این طرف ها نیاییم که.
صدف خانم، آخرش چی؟
نمیدونم آخه چرا این منطقه رو منطقه حفاظت شده اعلام نمی کنن. چرا شکار ممنون نیست؟
این دست من و تو نیست صدف، این یه آرزوه، یه ته، چه میدونم، یه نظر.
اینجا جای عجیبیه جمال، یه قتلگاه.
قرار نبود قتلگاه باشه، قرار بود که موجودات زنده بیان اینجا آب بخورن، مگه نه؟
خب از وقتی شکارچی‌ها این آبشخور طبیعی رو پیدا کردن، حیات وحش این منطقه داره نابود میشه.
بیا صدف، باید یه خورده راه بریم. بیا.
کجا؟
تو بیا.
خیلی خوب، حالا صبر کن. توفنگ چرا برداشتی؟
محض احتیاط. بابا چرا چپ چپ نگاه میکنی؟
چه میدونم، اصلا پامو اینجا میذارم حالم عوض میشه.
بیا بریم.
باشه بریم.
آها
آهای
تا حالا اینجا نیومده بودیم مگه نه؟
آره خیلی را رفتیم.
میدونیم اینجا اولین نقطه‌ای که قوچا، گربه‌های وحشی، آهو میان پایین، یعنی بعد در جستجوی اون آب تا اون قتلگاه میان.
خب
بیا
سب کن.
بیا دیگه، چیزی نمونده.
جمال تو
چی نمونده؟ سب کن، فقط یه خورده دیگه دندون رو جگر بذار. بیا
جمال، واقعا فکر نمی کردم اینجوری انتخاب کرده باشی.
انتخابش کار سختی نبود، کسی که دغدغه های تو رو بشناسه زود می فهمه.
هیچ وقت دربارش با هم حرف نزدی.
خب صدف خانم چطوره؟
ببینم. وای فوق‌العاده است جمال، فوق‌العاده است، یعنی از این بهتر نمیشه.
خب صدف خانم، من دینم رو ادا کردم.
جمال آبش خوب اینجا درست کردی؟
البته اولش هماهنگی با موزیست و منابع طبیعی سخت بود، اما
خب... چی؟
اما خبر بهتر این که تمام اطراف این آبشخور میشه منطقه حفاظت شده.
چی میگی جمال؟
خب اگه قرار باشه اینجا آبشخور بشه، شکارچی ها بازم پیداشون میشه دیگه.
چی بگم، کاملا گیت شد.
ببین صدف، روزی که گفتی مهری من ساختن یه آبشخور باشه، فکر کردم که احساساتی شدی، داری یه چیزی برای خودت میگی، اما وقتی رسما تو عقدنامه ثبت شد متوجه شدم که نه، همه چیز کاملا جدیه.
همش خدا خدا میکردم ماجرا رو جدی بگیری. تو چرا میخندی؟
راستش کارم رو سخت کردی دیگه.
چرا؟
خب این همه مهری های عجیب و غریب ثبت میکنن و هیچی اصلا متوجه نمیشه، اما مهریه تو فرق داشت. بابا همه فهمیدن چون دربارش صحبت شد، خبر چاپ شد.
متوجه شدم، دوست نداشتی بهت بگن داماد بدقول.
آفرین. اما ببین چی صدف، اگه این آبشخور درست نمی کردم اون وقت یه کار خیلی خوب ناقص میموند، یه اندیشه قشنگ.
میگم جمال، چرا خبرنگارا رو خبر نکردی؟
نمیدونم، تا روزی که این اطراف منطقه حفاظت شده اعلام نشده، بهتره که من و تو و این کوه فقط جای این آبشخور رو بلد باشیم.
همینه، بد فکر نیست.